این خیلی حرف عجیبیه که به یکی که در به در دنبال پوله بگی تو خودت نمیخوای پول دارشی، یا به کسی که در به در دنبال یه رابطه خوبه بگی که تو خودت نمیخوای وارد رابطه درست بشی. ولی توی بیشتر مواقع این حرف میتونه درست باشه. خیلی وقتا ما به ظاهر یه چیزی رو میخوایم، حتی آرزوشو داریم، ولی ناخودآگاهمون جوری ما رو هدایت میکنه که بهش نرسیم. یا صداهایی توی ذهنمونه که میگه نه تو لیاقتشو نداری، نه اصلا تو رابطه میخوای بری چیکار، همه مردا خیانتکارن. سلام، من عرفان حقیم و توی این اپیزود پادکست عشق ما یه آتیشی روشن کردیم و اومدیم نشستیم پای صحبت‌های آلن دوباتن، نویسنده کتاب‌های معماری شادکامی و سیر عشق، و می‌خوایم ببینیم که این صداهای درون از کجا میان، چطوری توی ما شکل میگیرن که خودمون ازشون خبر نداریم، و چطوری با تغییرشون بتونیم زندگیمونو 1% بهتر از دیروز کنیم. قبل از شروع اپیزود میخوام بگم که چقدر دلم براتون تنگ شده بود. الان 4 ماه میگذره از آخرین اپیزودی که دادیم. برخلاف همیشه که هر هفته یه اپیزود میدادیم، این چند وقت درگیر بودم. اونایی که اینستاگرام منو دنبال میکنن میدونن که درگیر بازسازی یه خونه 100 سالم و اومدم توی شمال ایران دارم زندگی میکنم و یه مهاجرت معکوس کردم. برای همین یکم درگیر بودم، وقت نمیکردم و هی وسطای کار، هی هر چند وقت یک بار یاد عشق میافتادم، میگفتم عشق چقدر مظلومه، چرا به عشق رسیدگی نمی کنی؟ و الان خودم مجبور کردم که بیام یه اپیزود ضبط کنم و امیدوارم که شما هم اندازه من دلتون تنگ شده باشه برای عشق. خیلیاتون من پیام دادین، خیلیاتون گفتین چرا اپیزود نمیدی، دمتون گرم. بدونین که به خاطر پیگیری های شماست که الان من اینجا نشستم، به خاطر اون انرژی هایی که به من میدین. پس دمتون گرم که عشق دوست دارین، بدونین که منم شما رو دوست دارم. خب بیا بریم سراغ ادامه اپیزودمون. اول میخوایم ببینیم که این صداهای درون، این حرفهای بدی که ما به خودمون میزنیم به صورت ناخودآگاه و جلوی پیشرفت ما رو توی هر زمینه میگیرن از کجا میان. ساده ترین دیدگاهی که ما میتونیم نسبت به این صداها داشته باشیم، راحت ترین دیدگاهی که بخوایم بر خودمون ساده سازیش بکنیم، اینه که این صداهای درونی اول یه صدای بیرونی بودن که تبدیل شدن به یک صدای درون و رفتن توی ناخودآگاه ما نشستن. پس بهتره که این صدای درونی رو ما به چشم یک زبان ببینیم. مثلا همه ماها وقتی که به دنیا میایم تا سن 2-3-4 سالگی هیچی از کلمات بلد نیستیم، کم کم شروع میکنیم کلمات رو یاد گرفتن. ولی در کنار یاد گرفتن این کلمات، زبان کلمات، ما داریم زبان احساسات رو هم یاد میگیریم. یعنی ما در اصل با کلماته که احساسات رو درک میکنیم. مثلا یاد میگیریم که چی میشه اگه بگی نه، چی میشه اگه فلان حرف رو بزنی، و همه این چی میشه اگه ها میشه پایه احساسات ما و خیلی هم سخت میشه تغییرشون داد. مثلا فرض کن که ما زبان اصلیمون زبان فارسیه دیگه، بعد میخوای زبان آلمانی یاد بگیری. همه میدونیم که خیلی کار سخت و زمانبریه. تو هر چقدر هم شورتکات بخوای بزنی، هر چقدر بخوای میونبر بری، بازم یاد گرفتن زبان آلمانی سخت و زمانبره. یعنی تو اگه هر روزم بشینی بخونی، بازم یه زمانی طی میشه، بازم یه تلاشی باید بکنی برای یادگیری اون زبان. ولی چی میشه وقتی که میخوایم وارد یه رابطه خوب بشیم، میخوایم رابطه رو یاد بگیریم، میخوایم ارتباط خودمون با پول رو یاد بگیریم، میخوایم ارتباط خودمون با خود درونیمون رو یاد بگیریم، حس میکنیم که قراره با زمان کمتری درست بشه. چرا فکر میکنیم یه رابطه با 3 جلسه تراپی و یه دونه کتاب خوندن درست میشه؟ در صورتی که این تصور رو ما راجع به یه زبان آلمانی نداریم. میدونیم که اگه 3 جلسه بریم کلاس، یه دونه هم کتاب آلمانی بخونیم، زبان آلمانی رو یاد نمیگیریم. پس چرا فکر میکنیم که زبان عشق رو میشه با 3 جلسه تراپی و یه دونه کتاب درباره رابطه و عشق خوندن میشه یاد گرفت؟ پس اول باید بدونیم که این تصور اشتباهیه که ما میتونیم زبان احساسات رو، زبانهای دیگه به غیر از زبانهای محاوره‌ای رو میتونیم خیلی راحت تر یاد بگیریم. نه، همونقدر سخت و زمان بره. وقتی که ما اینو قبول بکنیم، دیگه میدونیم که من باید یه مسیر طولانی رو طی بکنم. از دست خودم ناراحت نمیشم که چرا هنوز نمیتونم درست ارتباط بگیرم. در صورتی که عمدتاً ماها با ساده تصور کردن خیلی چیزا بیشتر به خودمون آسیب میزنیم، بیشتر به خودمون استراب وارد میکنیم، بیشتر از خودمون توقع داریم. توقع داری که خیلی سریع یاد بگیری، در صورتی که اینطوری نیست و زبان ما ارتباط مستقیم با احساساتمون داره و هر چقدر ما زبان احساسات بیشتری داشته باشیم احساساتمون رو هم بهتر میتونیم درک بکنیم. مثلا اولین باری که کلمه اضطراب رو یاد گرفتی و یادت بیاد، دیگه از اون به بعد تو برای اون حس بیقراری که یهو کل وجودتو میگیره و نمیدونی چته اسم داری، دیگه میتونی شناساییش کنی که من الان مضطربم. و خیلی وقتا ما وقتی تراپی هم میریم سعی میکنن که این زبان احساساتو به ما یاد بدن، به اون حسی که درونمون ایجاد میشه و نمیدونیم چیه زبان بدن که ما بتونیم شناساییش کنیم. خب من الان مضطربم، الان خشمگینم، الان حوصله ندارم. چون هر چقدر بیشتر بدونی که چه حسی داری زندگی هم برات راحت تر میشه. فروید هم دقیقا همین نظر رو داشت و میگفت که ریشه و خواستگاه زبان قابلیت تحمل کردن سختی رو به ما میده، به همون این پتانسیل رو اضافه میکنه که بتونیم یه سختی رو تحمل بکنیم. مثلا اگه یه بچه کوچیک بدونه که من الان ناامیدم ولی مادرم بر میگرده، دیگه ممکنه اون اتفاق، اون یک لحظه‌ای که تنها مونده، تبدیل به تروما نشه اگه این زبان و این کلماتو داشته باشه که من ناامیدم ولی مادرم برمیگرده. اون موقع میتونه اون سختی تنها موندن رو تحمل کنه، اون سختی شاید یک ساعت گم شدن توی یک شلوغی رو تحمل کنه، ولی چون اون بچه اون زبان و اون کلمات رو نداره، وقتی که گم میشه فکر میکنه دیگه تموم شد، دیگه مادری نیست و منی دیگه قرار نیست پیدا بشه. و اونجاست که اون سختیه، اون درده میتونه به تروما تبدیل بشه، میتونه توی خودش موندگار بشه، به یک صدایی تبدیل بشه. پس نتیجه گیریمون میتونه این باشه که چیزها قابل تحمل تر میشن اگه ما بتونیم بیاریمشون توی زبانمون. هر چقدر زبان بیشتری برای بیان کردنشون داشته باشیم، چیزها قابل تحمل تر میشن. برای همینم هست که ژورنالینگ اینقدر جواب میده. نوشتن افکارت، نوشتن چیزایی که تو سرت میگذره روی یه ورق کاغذ اینقدر جواب میده، چون تو داری سعی میکنی که اون حسو به زبون بیاری، اون حسو بیاریش روی ورق، بنویسیش. مثلا به زوجها نگاه کن، هر چقدر دایره لغاتشون بیشتره رابطه شکلش متفاوت تر میشه. دیگه اون آدم میتونه حسش رو بیان بکنه، میتونه مکالمه بکنه با پارتنرش و بگه که مثلا تو اون کارو میکنی حس من اینه، این حس به من دست میده. میتونه حسش رو بیان بکنه، میتونن با هم گفتگو داشته باشن راجع به اون اتفاقی که داره میفته. و خیلی وقتا ما حس میکنیم که مشکل از رابطه هست، در صورتی که مشکل از نبود لغات، نبود کلمات، نبود زبان درست برای بیان اون حس است. خب حالا سوال اصلی اینه که ما با این صداها چیکار میتونیم بکنیم؟ اولین کار اینه که ما متوجه این صداها بشیم، چون این صداها اینطوری نیستن که بگن خب من صدای درون تو هم و الان میخوام بیام اون گوشه در خفا به تو بگم که تو چقدر خنگی که جلوی موفقیت تو بگیرم. نه، اینجوری نیست. اون صداها انقدر با ما آمیخته شدن، انقدر توی طول زمان رفتن توی پستوی ذهن ما، ما دیگه نمیتونیم الان تشخیصشون بدیم. مثل یه غبار اون گوشه حرفشون میزنه، تو هم نمیفهمی. پس اولین و مهمترین کار اینه که تشخیص بدیم اون صدای درونمون رو، شناساییش بکنیم که توی لحظه های خاص داره به ما چی میگه. و یه تمرینی داره این شناسایی کردنه، تمرینش هم یه جمله سازی ساده است، چون عمده این صداهای درون با یه سری کلمات ثابت شروع میشن. اگه میخوام، من میخوام، همه فلان، همه آدم ها این شکلین، همه مردا این شکلین، همه زنا اینجورین که، و باید این جمله ها رو کامل کنی ببینی تو نظر راجع به این که مثلا همه مردا چه شکلین، همه مردا خیانتکارن از ذهن تو، این از کجا اومده؟ تو از کجا به این نتیجه رسیدی که همه مردا خیانتکارن؟ تو از کجا به این نتیجه رسیدی که همه زنا مثلا عاشق پولن، به خاطر پولن منو میخوان؟ و وقتی که این صدا رو پیدا میکنی، بعد شروع میکنی گشتن دنبال دلیلش. خب من فکر میکنم که همه مردا خائنن، این از کجا اومده؟ چرا اومده؟ خواستگاهش کجاست؟ و کم کم هرچی عمیق میشی میرسی به یه داستان، به یه داستان شخصی. و وقتی که پیشو میگیری میبینی این در اصل یه صدای بیرونی بوده، یک عامل بیرونی بوده که تبدیل شده به یه صدای درونی. به یه شخصی میرسی که مثلا یک بار یا حتی چند بار این اتفاق برات تکرار شده، به تو خیانت کرده و تو دیگه این صدا برات درونی شده که همه مردا خیانتکارن یا همه زنا فلانن یا پول اصلا اینه، پول کثیفه. یا مثلا جمله میتونه این شکلی باشه که من هر وقت با یکی آشنا میشم سه نقطه. هر وقت با یکی آشنا میشی چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ یا هر کسی که با من مهربونه به خاطر اینه که میخواد سه نقطه. میخواد چی؟ میخواد ازت سوء استفاده کنه، میخواد سرتو کلاه بماله. چرا پس بقیه این فکر رو نمی کنن؟ پس این حتما یه داستانی هست توی تو، با بری کشفش کنی، با بری پیداش کنی که خواستگاهش چی بود، از کجا این صدای توی تو شکل گرفته. این صدای توی همه موارد درسته؟ همیشه هم به همون شکل اتفاق میفته؟ همه کسایی که با تو خوبن برای اینه که ازت سوء استفاده بکنن یا نه؟ از یه جایی حتی ممکنه تو باعث بشی، به خاطر این صدای درون مغز خودت باعث بشی که اون آدم از تو سوء استفاده بکنه. حتی تو خودت باعث این بشی که با آدم‌های ارتباط بگیری که ازت سوء استفاده بکنن، چون این صدای توی تو هست. و وقتی که ما میدونیم دیگه، توی اپیزودهای قبل راجع به این صحبت کردیم، وقتی یه چیزی توی مغزته، مغزت هم سعی میکنه تو رو به همون نزدیک بکنه. و خبر خوب اینه که میشه این دیدگاه‌ها، میشه این طرز فکرها، میشه این صداها رو تغییر داد. میشه بررسیشون کرد، پیداشون کرد، این از کجا اومده، چطوری توی من شکل گرفته، آیا من میخوام نگهش دارم یا نه، میخوام تغییرش بدم که یه دیدگاه آگاهانه تری داشته باشم. و بالغ بودن یک انسان دقیقا برمیگرده به همین که این افکار رو، ارزشهاش رو، مسیرهایی که میره رو خودش انتخاب کرده باشه، خودش ادیتشون کرده باشه، خودش آگاهانه بره سمت چیزهایی که میخواد، رفتارهایی که داره، طرز فکری که داره، جوری که عمل میکنه، نه بسته به محیطش، هر جوری که تو محیطش بزرگ شده باشه همون جوری بره جلو. همه همین شکلی هم دیگه، خب منم همین شکلی هم. نه، انسان بالغ اونیه که خودشو جدا میکنه، میره از بیرون نگاه میکنه، خب من از این به بعد میخوام رژیم غذایی این سبکی داشته باشم، چون برای سلامتیم بهتره. نه اینکه نگاه کنم همه چی میخورن منم برم همونو بخورم، یا اینکه من میخوام از این به بعد روی روان خودم کار بکنم چون برام نیازه، نه اینکه مثل همه به صورت خودکار برم جلو. من دوست دارم روی رابطه خودم کار بکنم. من انتخاب میکنم که روی افکار خودم کار بکنم. و همین است که تمایز ایجاد میکنه بین یک انسان بالغ و یه انسانی که هنوز به بلوغ نرسیده، بهتر اینطوری بگیم. و این اتفاق توی روند رشد هم به صورت طبیعی میفته. ما تا حدود سن مثلا 13-14 سالگی هممون دوست داریم که شبیه بقیه باشیم، شبیه دوستامون باشیم. دوست داریم که خانوادهمون شبیه خانواده دوستمون باشه، نمیخوایم متفاوت باشه. دوست دارم که اسمم شبیه اسم دوستم باشه، هم کلاسیام باشه، هم محلیام باشه. دوست دارم لباسام مثل اونا باشه، مدلمون مثل اونا باشه. ولی کم کم که سن میره بالا، آدم که هی بالغتر میشه، هی دوست داره شخصی سازی کنه، خودشو از بقیه یه جوری جدا کنه. خب من تصمیم میگیرم از این به بعد اینطوری لباس بپوشم، من تصمیم میگیرم از این به بعد متفاوت باشم. و این جدا کردنه، این ادیت کردنه، این انتخاب کردنه، اون جاییه که تو به یک آدم بالغ داری تبدیل میشی. وقتی که سن میاد بالا دیگه از مدل مو و پوشش و اینجور چیزا میگذره. این انتخاب عاقلانه میره توی افکار تو، توی طرز فکر تو، توی دیدگاه تو به زندگی، توی زبان تو. پس ما هر چقدر این انتخاب‌های آگاهانه رو می‌کنیم، سعی می‌کنیم که از اون انتخاب‌های خودکاری که توی جامعه به ما داده شده، اون روند خودکاری که توی جامعه به ما داده شده، جدا کنیم خودمون رو. و با پیدا کردن این صداهای درون و کار کردن روشون، ادیت کردنشون، ما میرسیم به اون صدای خالص درونی خودمون، قبل از این که جامعه بهش آسیبی زده باشه، محیط بیرون بهش آسیبی وارد کرده باشه. اونجاست که دیگه برمیگردی به اون خلوص خودت، به اون اصل ماجرا، به اون صدا خالصه که توش دیگه اینجور چیزا نیست. یه مثال جالبی هم هست برای این قضیه. یه مادری بچه‌شو با نقاشیش میبره پیش پیکاسو، میگه که این کار بچه منه، فقط 4 سالشه، ببین چقدر با تکنیک کار کرده. پیکاسو جواب میده که من وقتی که توی سن بچه تو بودم مثل رافائل نقاشی میکشیدم. رافائل یکی از نقاشای خیلی معروف اون زمان بود. من مثل رافائل نقاشی میکشیدم، ولی کلی سال طول کشید تا بتونم مثل یه بچه 4 ساله نقاشی بکشم. این نشون میده که درسته تو تکنیک و خیلی چیزها رو میتونی سریع یاد بگیری، ولی برگشتن به اون سادگی، به اون کیفیت، به اون معصومیت نقاشی های بچگی، اون یه چیزیه که تو باید دوباره کشفش کنی. و اونجاست که تفاوت ایجاد میشه بین یه آرتیست واقعی و یه آرتیستی که فقط تکنیک رو یاد گرفته. برای همینه که ما میریم گالری، میریم تابلوها، نقاشی‌های آدم‌های خیلی معروف رو می‌بینیم، بعد میگی این که چیزی نیست، اینو یه بچه 4 ساله هم می‌تونه بکشه. آره، اینو یه بچه 4 ساله هم می‌تونه بکشه، و ولی آیا یه آدم بزرگسال میتونه اون بچه 4 ساله خودش رو دوباره کشف بکنه، بذاره با همون خلوص اون نقاشی رو بکشه؟ با اینکه اون همه تکنیک بلده، اون همه قانون بلده، آیا میتونه اون تکنیک ها رو کنار بذاره، اون قانون ها، اون باید نباید های جامعه، اون باید نباید های عرفی رو کنار بذاره، اون تکنیک های عملی رو کنار بذاره که دست و پای خیلی ها رو میگیره، اونا رو کنار بذاره برسه به اون اصل خالص خودش؟ اینو اونایی که هنرمندن خیلی درک میکنن، من خودم اینو راحت میتونم درکش کنم. خیلی سخته که تو وقتی یه چیزی رو یاد میگیری به عنوان تکنیک، به عنوان یه اصل مهم، به عنوان یه چیز درست، بعد بخوای کنارش بذاری و کارتو بکنی. خیلی کار سختیه. تو عکاسی، من خب عکاسم دیگه میدونید، تو عکاسی ما دقیقاً یه حرفی داشتیم که عکاسی این همه قانون داره، این همه چیز هست که تو باید رعایت بکنی، ولی اگر میخوای عکاس خفنی بشی باید این قانونها رو بشکنی، ولی قبلش باید این قانونها رو یاد بگیری، این چارچوبا رو یاد بگیری که دونسته بشکنیشون. و وقتی که تو دونسته میتونی اون قانونها رو بشکنی، با انتخاب خودت آگاهانه اون کار رو میکنی، اونجاست که ارزش شکل میگیره. و خیلی ها نمیتونن این کار رو بکنن. من خودم خیلی باهاش دست و پنجه نرم کردم. خیلی جاها دیدم من دیگه فقط دارم اینجوری کادر میبندم که میدونم درسته. سوژه آیا همیشه باید فقط توی مثلا وسط کادر باشه که خوب باشه، یا باید همیشه توی نقطه طلایی باشه که خوب باشه؟ نه، خیلی جاها ممکنه سوژه حتی یک گوشه کادر باشه ولی هنوز همونقدر تاثیرگذار باشه. این دیگه بسته به اون انتخاب آگاهانه اون آرتیست برمیگرده، به اینکه چقدر بتونه برگرده به اون خلوص هنری خودش. و این توی فلسفه هم هست. مثلا میری فلسفه هگل و کانت رو میخونی، خیلی سخته فهمیدنشون، خیلی سخته، ولی میای برمیگردی به سمت هنرهای شرقی، به سمت فیلسوفای شرقی و میبینی یکی مثل باشو که یه فیلسوف و شاعر ژاپنیه، یه شعرش کلن سخته. مثلا میگه در راهی باریک هیچ چیز جز غروب پاییزی نمیگذرد. یا خیام خودمون که میگه این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. یا سهراب سپهری که میگه آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب. یا مولانا. خیلی از این نمونه های این شکلی خیلی زیاده که حرفها ساده است، ساختار ساده است، انگار یه بچه کوچیک 4 ساله نشسته داره یه حرفی میزنه، یه شعری میگه، ولی یه فلسفه عمیقی پشتشه، یک آگاهی پشتشه. خیلی راحته که بگی این چطوری آخه میخواد زندگی منو عوض کنه، یه حرفی زده دیگه، مگه میشه با 3 تا کلمه آدم دیدگاهش رو عوض بکنه؟ ولی تصور توی شرق، توی فرهنگ شرقی بر این باور بوده که باید خواننده خودشو به اثر اضافه کنه. این یه ارتباط دو طرفه است بین اون متن و اون خواننده متن، بین اون اثر هنری و بیننده اون اثر هنری. و وقتی که تو خودتو به اون اثر اضافه میکنی، تازه اون اتفاق شکل میگیره. و این در اصل یه جورایی همکاری بین تو و اون اثر، همکاری بین تو و اون آرتیسته. تو وقتی میشینی مولانا میخونی، باید اینطوری تصور کنی که تو داری با مولانا همکاری میکنی، وگرنه برات کار نمیکنه، وگرنه اندازه خودت نذاشتی. میگن اگه برات کار نمیکنه تو اندازه خودت نذاشتی، چون اثر هست اونجا، برای همه هست، برای همه به یک اندازه هست. اگه تو خودتو درست بهش اضافه کنی، به اون چیزی که باید میرسی. ولی توی غرب دیدگاه متفاوته. توی غرب هی میخوان متریال بیشتر بدن، هی جای بازی تو کم بکنن. توی شرقه که رمز و راز انقدر زیاده. تو نقاشی شرقی رو ببین، فرش شرقی رو ببین، شعرای شرقی رو ببین، فیلسوفا رو ببین، همیشه تو رمز و راز بوده. ما خطمون، خطی که می نویسیم توش رمزه. خط ما برای رمز ساخته شده، برای شعر ساخته شده، برای هنر ساخته شده، برای دیالوگ علمی اصلا ساخته نشده. پس کلن توی شرق ما یه ساده سازی داریم که این ساده سازی اگه بتونی تو به اون درکه برسی، خودتو بهش درست اضافه بکنی، ساده سازی قشنگی میتونه باشه. دیگه بس خیلی هنری شد، برگردیم سر بحث خودمون. در کل پس ما وقتی که اون صدای درونه رو بهش برسیم، میفهمیم که یه سری جاها ما خودمونیم که عشقو نمیخوایم، ما خودمونیم که زندگی خوبو نمیخوایم. من خودمم که نمیخوام خوشحال باشم، من خودمم که به صورت ناخودآگاه کاری میکنم که اون چیزی که دلم میخوادو بهش نرسم. خیلی وقتا این اتفاق میفته. پس باید بریم توی خودمون کنکاش کنیم، ببینیم اون صداها چیان که دارن اون گوشه حرف میزنن، اونا رو تشخیصشون بدیم، آگاهانه تغییرشون بدیم، برگردونیمشون به اون اصل ساده خالص خودشون. و این یه سوال خیلی ساده‌ای داره که میتونه به همون کمک بکنه. و سوال اینه که توی موقعیتی که من بزرگ شدم، خوشحال بودن یعنی چی؟ پولدار بودن یعنی چی؟ عاشق بودن یعنی چی؟ خیلی وقتا میبینی جواب به این سوال جوابیه که ممکنه پدر مادر تو قرار ناراحت بکنی اگر تو عاشق باشی. اگر تو بری قرار پدر مادرت ناراحت بشن. اگر تو خوشحال باشی توی مملکتی که همه ناراحتن ممکنه باعث آزار کس دیگه ای بشه. این دیدگاه های خیلی دم دستی یا مایی که توی ایران زندگی میکنیم اینا رو خیلی راحت میتونیم تجربه بکنیم. توی این مملکت پولدار بودن انگار داری به کسی که نداره زخم میزنی، یا خوشحال بودن انگار به کسی که خوشحال نیست داری آسیب وارد میکنی. و این دیدگاه ها میره توی ناخودآگاه تو، یهو میبینی تو از قصد نمیخوای که پولدار بشی، از قصد نمیخوای که خوشحال بشی. عاشقی توی اون سبکی که تو بزرگ شدی چیه؟ تو چیو دیدی؟ عاشقی برای چه معنی داشته؟ آیا به دعوایی که پدر مادرت همیشه میکردن میگی عاشقی؟ عاشقی برای تو اون معنی رو داره، برای همین داری ازش فرار میکنی؟ یا عاشقی یعنی اون خیانتی که بهت شده؟ یا عاشقی یعنی چی؟ پس با این سواله ما میتونیم که به جوابای خیلی جالبی برسیم که توی اون موقعیتی که من بودم اون چیزی که باهاش مشکل داری چه معنی داشته؟ عاشقی، پول، پیشرفت، هر چیزی که شما خودتون دیگه باید پرش کنین دیگه. و اونجاست که متوجه میشی که شاید به خاطر اینه که من اون چیزی که میخوام و بهش نمیرسم، چون یه تعریف اشتباهی ازش توی ذهنم دارم. مثلا این جمله رو احتمالاً همه شنیدیم دیگه، کسایی که براشون پول چیز کثیفیه، همه پولدارها هم دزدن، قطعا نمیتونن پولدار بشن. چرا؟ چون تصور توی ذهنت و صدای توی ذهنت داره میگه پول چیز کثیفیه، همه پولدارا هم دزدن. خب پس چرا فکر میکنی که باید اون مغز، اون ناخودآگاه بذاره که تو پولدار بشی؟ قطعا تو رو نمیبره توی اون مسیر، قطعا پست میزنه، قطعا اون موقعیت هایی که جلوی پات میاد رو نادیده میگیری به صورت ناخودآگاه. در صورتی که کسی که فکر کنه که پول چیز خوبیه، پولدارها هم میتونن، یه سریاشون از راه اشتباه به دست آورده باشن ولی خیلی هاشون هم میتونن از راه درست به دست آورده باشن، یه موقعیتی رو میبینه، موقعیت رو شکار میکنه. یا توی عشق همینه. مثلا اگه تو تصورت بر این باشه که تعریف ذهنی تو از عشق این باشه که عاشقها به هم خیانت میکنن و میرن و میمونه زخم عشق، قطعا یه آدمی اگه به تو عشق ببرزه تو پسش میزنی به صورت ناخودآگاه. اون آدم درسته میاد توی زندگی تو، اصلا تحویلش نمیگیری، ولی با یه آدم سمی که آدم درست و مناسب تو نیست میری وارد رابطه میشی و بعد دوباره بهت خیانت میشه و این تصور تو هم محکمتر میشه که دیدی پس عشق این بود. پس شاید اون تعریفی که ما از اون چیز داریم باعث این میشه که بهش نرسیم. امیدوارم که صدای درونتون رو بتونین راحت پیدا بکنین. این اپیزود بهتون کمک کرده باشه 1% بهتر شده باشین. من خودم از این اپیزود که شروع کردم دوست دارم که هر اپیزود بتونم 1% به خودم و به کسایی که دارن میشنون کمک بکنم که زندگیشون رو بهتر بکنم. اگه بتونم، این 1% خیلی درصد کوچیکیه، بتونم 1% باعث تغییر بشم توی زندگی خودم و شما، بعد 100 اپیزود ما 100% تغییر کردیم. یعنی یک آدم دیگه ای شدیم. یعنی اگه کسی ببینتمون نمیشناستمون. پس این 1% خیلی گنده است و هدف من اینه از این به بعد. یه برنامه 1% داریم. خیلی به هم لذت داد این اپیزود. خیلی حال کردم. خیلی گرم شدم. امیدوارم که شما هم دور این آتیش گرم شده باشین. انرژیاتون رو حتما به من بدین. چون هر چقدر این انرژی هایی که به من میدین بیشتر باشه، من بیشتر تشویق میشم که بین این همه شلوغی و کاری که دارم بیام یه تایمی خالی کنم، اپیزود ضبط کنم. چون خودم دوست دارم این کارو انجام بدم، ولی میدونین دیگه، آدم وقتی درگیر یه سری کاراست بعد از اون بر استراحت میخوای بکنی، خیلی جاها اصلا حال نداری. منم آدمم، منم خسته میشم، منم افسرده میشم، منم انرژی میاد پایین، منم خیلی جاها ممکنه تأثیر نبینم، بگم خب چه کاریه دارم انجام میدم. و این حرفای خودتون رو جدی بگیرید. حرفای شما تأثیر میذاره روی من، تک تکش، کامنت ها، چیزایی که میاد به خودم مستقیم میگید، اینا رو داشته باشید. هم بهمون کمک میکنه که پادکست بیشتر شنیده و دیده بشه و هم به من انرژی میده. ممکنه وقت نداشته باشم تک تک کامنت ها رو جواب بدم، ولی میبینمشون. به من انرژی میده وقتی میبینم که تاثیر میذاره اون یه درصد وقتی داره کار میکنه، پس من میام، بیشتر میام. دمتون گرم، دمتون گرم که اینجا هستین، به من انرژی میدین. خیلی حال کردم، امیدوارم که شما هم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. تا اپیزود بعد که امیدوارم خیلی زود باشه، بریم و بذاریم این آتیشم به خاکستر یا همون اش تبدیل بشه.